صبحانه با خبر.
ساعت میگه باید بلند شد، همون دستوری که هر روز همین موقع به آدم میده و همون واکنش رو میبینه که معمولا آدم ها اول صبح توی این لحظات از خودشون نشون میدن. اما هر چقدر که آدم دلش بخواد این دقیقه رو کش بده بیفایده است، چون دیگه ساعت 7 و لحظه وسوسه انگیز صبحونه. سلام بر شما که روزای آخر هفتهتون رو در ایران باز هم با رادیو فردا شروع میکنین. به شمایی که قبل از شروع برنامه ما بیدارم شدین و آماده بیرون رفتن از خونه این. برای شمایی که مسئول آماده کردن صبحانه امروز صبح بقیه هم هستین و شمایی که باید بری و همین لحظه بقیه رو بیدار کنی و شمایی که خودت نیاز داری به یه انگیزه برای بیدار شدن، صبح پنجشنبه خوبی رو در 21 روز از بهمن ماه آرزو میکنیم. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه ها توی برنامه صبحانه با خبر با شما هم در طول یک ساعت و نیم برنامه زنده، برنامه‌ای که بخش‌های مختلفش رو همکارانم از دیشب تا همین لحظه تهیه می‌کردن. امروز هم اگه با ما بمونین و توی این 90 دقیقه اگه حین صبحانه خوردن، آماده شدن و توی تاکسی یا ماشین بودن ما رو همراهی کنین، شما رو باز هم به مصر میبریم. بعد از 17-18 روز درگیری و اعتراض خونریزی و بازداشت معترضان به رئیس جمهورشون و انتقادهای مقامهای آمریکایی رو میشنویم درباره عملی نکردن وعده های دولت مصر نسبت به مردم. سری به ایران میزنیم و واکنش مقام‌های سپاه و حکومتی ایران رو میشنویم در مورد تظاهرات طرفداران جنبش سبز در روز 25 بهمن ماه. انتقادات آیت الله دستغیب مرجع تقلید شیعه رو میشنویم درباره برخوردها با زندانیان سیاسی و نگرانی مراجع از وضع موجود در کشور. درباره نتایج جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هم برنامه داریم و همینطور تلاش ایران برای ورود به بازار رقابتی جهانی غذای حلال. و در طول این یک ساعت و نیم چندین نوع موسیقی با سبک‌های مختلف میشنوید، ایرانی و خارجی. فقط اگه با ما بمونین تا بعد از خبرها تک تک این بخشا رو بشنوید. نوشین مثل هر روز صبح این موقع شروع کننده که بخش خبری صبحانه با خبر هست. صبحت بخیر نوشین.
آزاده صبحت بخیر. دیگه فکر میکنم امروز اجازه دارم بگم که امروز پنجشنبه است و فردا شنونده ها میتونن
امروز میخوای خبر خوش بدی.
دقیقاً خبر خوش دارم.
خب چای تو زدی دیگه؟
آره دیگه، چاره ای نداریم، قبل از استودیو اومدن حتما باید گلوی تازه کنیم دیگه.
چای بدون نونو پنیر.
نونو پنیر همینطوره.
چه خبر از دیشب که هی اومدی سر هر یک ساعت تقریبا اینجا خبر رو زنده اجرا کردی، چه خبر رو داشتی؟
خبر که همچنان مصر مثل دو هفته قبل، بیشتر از دو هفته قبل در واقع پیشتاز هستش و نه تنها خودش بلکه کشورهای پرقدرت و کم قدرت هم سرش دارن با هم صحبت میکنن، از جمله آمریکا و عربستان که در مورد مصر با هم دیگه صحبت کردن.
گزارش هم داریم البته در همین مورد.
به این ترتیب من خیلی کوتاه میخونم و خبر داریم در از توی ایران که یکی از فعالان ملی مذهبی بازداشت شده. آمریکا که در مورد رفع فیلتر در سوریه از چند تا وبسایت استقبال کرده و اینکه گویا خبر صدور سلاح ایران به گامبیا که در نیجریه ضبط شد حدود 3 ماه پیش همچنان گویا قرار نیست ناپدید بشه، چون هر از چند وقت یک بار یه نفر یه صحبتی میکنه و این تبدیل به خبر میشه و خب امروز یه خبر هم در اون باره داریم.
کلن حالت خوبه؟
کلن حالم خوبه، گویا که ما فردا بانک رومس باید کار کنیم.
آها، پس دوباره خبر بعد. پس با نوشین سید حسینی باشین در صبحانه با خبر، بخش اول خبر رو میشنویم.
متشکرم آزاده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه درباره شرایط سیاسی حاضر در مصر با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به رایزنی پرداخت. کاخ سفید در بیانیه‌ای ضمن انتشار این خبر اضافه کرده که باراک اوباما در این گفتگو بر حمایت آمریکا از صلح و امنیت در منطقه تاکید کرده. جزئیات بیشتر را در گزارشی خواهیم شنید. اما خبری بشنویم از ایران. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، نیمه شب چهارشنبه در منزلش در تهران بازداشت شد. یکی از وبسایت‌های خبری اصولگرایان به نام بولتن نیوز نوشته است که وی به علت نقش داشتن در فراخوان تجمع‌های غیرقانونی بازداشت شده. این در حالی است که مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو تن از رهبران مخالفان دولت در ایران، خواستار برگزاری تظاهراتی مسالمت آمیز در حمایت از قیام مردم مصر و تونس در روز 25 بهمن ماه شدند. هنوز علت بازداشت آقای رحمانی از سوی منابع رسمی اعلام نشده. الک راس، مشاور وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در پیامی کوتاه در توییتر از رفع فیلتر وبسایت‌های فیسبوک و یوتیوب در سوریه استقبال کرد. او در عین حال از اینکه کاربران اینترنت نتوانند آزادانه نظرات خود را در اینترنت منتشر کنند، ابراز نگرانی کرد. اما خبری بشنویم از ایران، اما در یک کشور آفریقایی. حسین عبداللهی، سفیر ایران در نیجریه، روز چهارشنبه گفت که ایران با ارسال سلاح به گامبیا تحریم‌های سازمان ملل را نقض نکرده است. حدود 3 ماه پیش ماموران امنیتی نیجریه در بندر لاگوس تسلیحاتی نظامی را در لابلای یک محموله ابزار ساختمانی که از ایران ارسال شده بود کشف کردند. ایران ابتدا اعلام کرد که این محموله به یک شرکت خصوصی تعلق داشته، اما سفیر ایران در نیجریه برای نخستین بار در روز سه‌شنبه تایید کرد که این تسلیحات در چارچوب یک توافق از سوی دولت ایران ارسال شده و در راه گامبیا بوده. اما خبری داخلی. حسین همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله، میگوید سپاه با تظاهرات هواداران جنبش سبز به شدت برخورد میکند. آقای همدانی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت معترضان را ضد انقلاب و جاسوس میدانیم و به شدت با آنها برخورد خواهیم کرد. و باز هم خبری از مصر. مخالفان حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، روز چهارشنبه با ادامه اعتراضات خود در قاهره و دیگر شهرها ورودی پارلمان این کشور را مسدود کردند. نیروهای نظامی و خودروهای زرهی از ساختمان پارلمان نگهبانی می کردند، ولی تجمع اعتراضی در این مکان بدون درگیری برگزار شد. و یک خبر جالب ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی دوستانه تیم روسیه را شکست داد. در این دیدار که عصر چهارشنبه در ابوظبی برگزار شد، تیم ایران با گل دقیقه 90 محمد خلعتبری بر حریف خود غلبه کرد. مربیگری تیم ایران را در این بازی علیرضا منصوریان، بازیکن سابق تیم استقلال، بر عهده داشت. و خبر آخر این که شهرداری پاریس، پایتخت فرانسه، به جعفر پناهی، کارگردان ایرانی، عنوان شهروند افتخاری اعطا میکنه. آزاده، من دیگه سکان رو دوباره میدم دست تو تا کمتر از نیم ساعت دیگه که برمیگردم شاید با خبرهای تازه تر.
امیدوارم. با نوشین سید حسینی بودیم. خبرهای بخش اول صبحانه با خبرو شنیدیم و همونطور که خودش گفت بازم برمیگرده. موضع‌گیری متفاوت کشورهای مختلف در مقابل بحران مصر و اعتراضات مردم، روسیه و چین چه واکنشی به خشم مردم مصر برای کنارگیری حسنی مبارک نشون میدن؟
چین و روسیه هم دنبال منافع خاص خودشون هستن، منتها منافع اونهای هم از جهت امنیتی و هم از جهت اقتصادی با منافع آمریکا تفاوت‌های کیفی داره.
25 بهمن ماه، روز تظاهرات طرفداران جنبش سبز و واکنش سپاه و حکومت به درخواست مجوز از طرف رهبران مخالفان دولت، روزی که مهدی کروبی اون رو سرنوشت ساز میدونه و دادستان کل کشور ایجاد تفرقه.
25 بهمن هر اتفاقی اگر بیفته، اینکه هزاران نفر حضور پیدا کنند در فضای سنگین امنیتی، کفایت بخش خواهد بود و نقطه مثبتی خواهد بود برای حرکت‌های آینده.
برکناری از کار در دولت و انتصاب سریع توی سپاه. تلاش سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برای بکارگیری افراد برکنار شده از دولت محمود احمدی نژاد.
دیگه اون واهمه دوره قبلی نداره که اگر کسانی که ازشون ناراضی هست و اینها سابقه کار تو سپاه دارن کنار بذاره، براش مشکلاتی میتونه فراهم بشه.
اعتراض یک مرجع تقلید به وضعیت موجود در جامعه، ابراز نگرانی درباره شکنجه های زندانیان سیاسی و اعتراف گیری توی زندان ها و حرف های دست غیب عضو مجلس خبرگان رهبری در زمینه رواج دروغگویی در حاکمیت. آیت الله دست غیب چه هدفی از این گفته ها داره؟
ما مهمترین نکته ای که در سخنان آقای دستگاه دیده میشه مسئله جانشینی آقای خامنه‌ای است.
افزایش تعرفه‌های پزشکی سال آینده تا 60%. و خیلی خبرهای دیگه و گزارش‌های دیگه. البته همه اینها بخش‌هایی هست که همراه با چندین ترانه ایرانی و خارجی تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همین جا می‌شنوید از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما. بریم به واشنگتن که مقام‌های دولت آمریکا در اونجا میگن دولت مصر حتی حداقل خواست‌های مردم کشورش رو برای تغییر برآورده نکرده بعد از این همه مدت خشم و اعتصاب و اعتراض مردم. از طرف دیگه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که از ارتش مصر انتظار داره که در مقابل اتفاق‌های اخیر این کشور همینطور خویشتنداری خودش رو حفظ کنه. اگه یادتون باشه در اوج اعتراض‌های مردم ارتش مصر اعلام کرد که دیگه به مردم شلیک و حمله نمی‌کنه. در همین حال کنگره آمریکا روز چهارشنبه اولین اجلاس بررسی بحران سیاسی بزرگترین متحد این کشور در جهان عرب رو هم برگزار کرده. در مورد تمام اینها به صورت خیلی خلاصه از نادر صدیقی می‌شنویم.
بر پی سخنان احمد ابوالقیس وزیر امور خارجه مصر مبنی بر اینکه آمریکا می‌خواهد اراده خود را بر دولت مصر تحمیل کند، کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دولت مصر حتی به حداقل خواست اصلاحی مردم آن کشور پاسخ نداده است. رابرت گیبز سخنگوی پرزیدنت اوباما هشدار داد که تظاهرات گسترده تا حصول تغییر در مصر ادامه خواهد یافت. آقای گیبز گفت برخی از رهبران مصر تصور می‌کنند که با پیشنهاد تغییرهایی و دادن امتیازهایی زندگی به حال عادی باز خواهد گشت، ولی تظاهرات روزافزون که معرف بخش‌های بزرگی از جامعه مصر است پاسخ چنین تصوری را ارائه کرده است. وزیر خارجه مصر روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS در آمریکا گله کرد که واشنگتن اراده خود را به کشور بزرگی مانند مصر که همواره بهترین روابط را با ایالات متحده داشته است تحمیل می کند. وزیر خارجه مصر هشدار داد که اگر تظاهرات ضد دولتی کشور را به هرج و مرج بکشد ارتش مجبور به دخالت خواهد شد. در این زمینه فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اظهار داشت که ایالات متحده نقشی را که ارتش مصر تاکنون ایفا کرده محترم می شمارد و خواستار ادامه این نقش خویشتن‌دارانه است. در همین حال بن رودز معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید شامگاه چهارشنبه در دیدار با خبرنگاران گفت رویدادهای مصر شرایطی نیستند که ما پیامد آن را دیکته کنیم، ولی واشنگتن به اصول و روندی پایبند است که همچنان که پرزیدنت اوباما گفته نه آشفتگی بلکه پیامدی از یک فرصت تاریخی داشته باشد. این مقام شورای امنیت ملی آمریکا افزود که گام‌هایی به سوی فرصت تاریخی در مصر برداشته شده و آنچه طی چند روز گذشته روی داده ترکیبی از تغییری است که ناچیز نیست و دو هفته پیش موجود نبود. آقای رودز افزود با این حال این همه هنوز به مرز آن تغییری که با مفهوم و برگشت ناپذیر باشد نرسیده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که دولت و کنگره آمریکا در تقلا برای حل مسئله بغرنجی هستند که از جنبش توانمند دموکراسی در خاورمیانه ناشی شده است. روز چهارشنبه در نخستین اجلاس بررسی بحران سیاسی مصر در کنگره آمریکا، کارشناسان امور خارجی به قوه قانونگذاری پیشنهاد کردند که از کمک‌های میلیاردی آمریکا به مصر به عنوان اهرمی برای تغییر دموکراتیک در آن کشور استفاده کند. در چنین اوضاعی در بازار نیویورک همزمان با کاهش ارزش دلار قیمت نفت خام به حدود 102 دلار برای هر بشکه رسید. همچنین اعلام شد که میزان ذخیره نفتی آمریکا هفته گذشته به 345 میلیون و 100 هزار بشکه افزایش یافته که در 20 سال اخیر بی سابقه بوده است.
در مورد مصر شنیدید و واکنش آمریکا، اما غیر از آمریکا خیلی از کشورهای مهم دیگه هم در قبال تحولات اخیر مصر واکنش نشون دادن. بین این کشورها موضع‌گیری مبهم و توأم با احتیاط روسیه و چین در قبال تحولات مصر شاید بیش از بقیه کشورها به نظر میرسه، به خاطر اینکه یک روزنامه چینی اعتراضات ضد دولتی توی مصر رو یک نوع انقلاب رنگی معرفی کرده. از اون طرف هم سفیر روسیه توی سازمان ملل تحولات در مصر رو موضوعی کاملا داخلی میدونه. برای بررسی بیشتر این موضوع رضا جمالی از رادیو فردا با منصور فرهنگ صحبت کرده، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل.
قیام مردم مصر به خودی خود میتونه برای کشوری مثل چین و حتی روسیه تهدیدآمیز باشه. در چین این ماجرا رهبران چین رو به یاد دوران تیانانمن سکوئر میندازه که در واقع قیامی مشابه این در چین اتفاق افتاد و سرکوب شد. دلیل دوم اینه که به طور کلی چین به خصوص در سیاست خارجی خودش سعی میکنه که هیچ نوع دخالتی و یا موضع‌گیری در رابطه با مسائل داخلی کشور نداشته باشه. مثلا در رابطه با ایران، بهبود رابطه چین و ایران قبل از انقلاب شروع شد و بعد از اونم به همون نتود ادامه پیدا کرد. اینه که در مجموع چین و روسیه هم دنبال منافع خاص خودشون هستن، منتها منافع اونهای هم از جهت امنیتی و هم از جهت اقتصادی با منافع آمریکا تفاوت‌های کیفی داره.
آقای فرهنگ، در یک طرف قضیه در قبال تحولات مصر کشورهایی مثل ایران، آمریکا، ترکیه و سوریه قرار دارن که نگاهشون تقریبا مشترک به تغییرات در مصر. از طرف دیگه کشورهایی هم مثل اسرائیل، چین و عربستان قرار دارن که با نگرانی این تحولات رو دنبال میکنن. وقتی که به سیاست خارجی این دوتا مجموعه کشورهایی که نام بردم نگاه میکنیم، میبینیم که در سیاست جهانی اینا زیاد خیلی هم با هم مشترک نیستن، ولی به قضیه مصر به یک شکلی مشترک نگاه میکنن.
این کشورهایی که اسپوردیم هر کدومشون دلایل خاص خودشون رو دارن در رابطه با موضع‌گیری اونها برای مصر. مثلا خیلی جالبه که تحلیل ایران از مصر دقیقا مثل تحلیل اسرائیل و دست راستی های آمریکایی میمونه، به این شکل که میگن این قیام عام در مصر تحت تاثیر انقلاب 57 ایران و مسلمان ها یا اسلامگرایان رادیکال و انقلابی نقش اساسی در این قیام دارن. به طور کلی در آمریکا دست راستی ها اینه که باید جلوی این قیام رو گرفت، برای اینکه این به همون جایی میتونه ختم بشه که انقلاب ایران شد. بنابراین تحلیلشون برای ایجاد کسب اعتبار برای خودشون یا ایجاد ترس مشابهه، ولی اهداف کاملا متفاوتی دارند. تنها در این مورد نیست، در موارد زیادی هست که این کشورها میتونن مواضع مشترکی بگیرن ولی انگیزه های کاملا متنوع و اهداف مختلفی داشته باشن. امروز هم ایران و اسرائیل تبلیغاتشون در رابطه با مصر خیلی خیلی مشابه هم دیگه.
آقای منصور، پرسشی که اینجا مطرحه اینه که تجربه تاریخی نشون داده که کشورهایی مثل چین و روسیه به مراتب کمتر مشکل داشتن با کشورهای مسلمان منطقه، یعنی در نظر بگیریم که در صورت روی کار آمدن یک دولت اسلامی در مصر، این خطر چالش در سیاست خارجی با آمریکا به مراتب بیشتره تا با کشورهایی مثل روسیه و چین.
تردیدی نیست وقتی به دنیای عرب میرسیم، خصوصا مصر و عربستان و سعودی و غیره، اینها هیچ نوع روابط منفی با روسیه نداشتن. چین هیچ نوع تاریخ رابطه منفی با هیچ یک از کشورها نداره. یعنی بینش مردم و دولت‌ها در این کشورها نسبت به چین بینشی نیست که چین رو تهدیدآمیز برای منافع خودشون ببینن، و چین هم دنبال منافع اقتصادی خودشه و براش اصلا مهم نیست که این دولت‌ها چگونه حکومت می‌کنن. و خیلی جالبه که در مطبوعاتی چین تا اونجایی که من تونستم دنبال بکنم کلمه آشوب، هرج و مرج برای توضیح این قیام ملی مصر به کار رفته و مرتبم میگن که نهادها و ارزش‌های سیاسی غربی به هیچ وجه برای کشورهای عربی قابل استفاده نیستن و نمیتونن نتایج مثبتی داشته باشن. یعنی به طور کلی چینی‌ها با هر نوع حرکت دموکراتیک در کشورهای استبدادی مخالفن، و این دقیقاً موضعی است که روسیه هم میگیره، ولی نه به اون شدت و حدت چین، برای اینکه حداقل به ظاهر در روسیه نوعی حمایت از دموکراسی وجود داره، اگرچه اونجا هم هنوز استبداد بیشتر حاکمه، برای اینکه میخوان با هر دولتی که سر کار بیاد روابط اقتصادی خودشون رو ادامه بدن.
بعد از این صحبت‌ها در مورد چین و روسیه و نگاهشون به اتفاقهای مصر، بریم یک ترانه بشنویم، یک ترانه ایرانی. مهرداد آسمانی با خواننده‌های پاپ زیادی توی لس آنجلس همکاری کرده، اما بیشترین چیزی که شاید از اون توی ذهنم مونده همخونی اون با گوگوش هست. فستیوال گل آخرین کار مهرداد آسمانیه.
تو با لبخنده ای دنیا رو دنیا می کنی، زندگی رو پای تخت عشق و رویا می کنی. تو خود معجزه ای که با صدا کردن من پنجره هامو به فستیوال گل وا می کنی. دو پاش این خاموشی ناکو که من تو صدات موسیقی لحظه رو زیبا کردن، روی هیپنوتیزم این عقرب یه رو به عقب اسم تو مسیر آینده رو پیدا کردن. تو حضور حادثه است وقتی از عشق بگی، سفر یک طرف است رو به جاودانگی. با تو که باشم جهان زیر پنهان منه، ثانیه به ثانیه وقت عاشق شدنه. بارون توی بلوار نهان طرح نورانی رفت و اومده که نفس پشت نفس راه منو سمت افتار تن تو پل زده. اونقدر عاشق ترم که حسم و میتونم واژه به واژه بشنفم، جان به عطر تو رو بگیرم و تو ترافیک شبونه بشکفم، تا کبوتر می کنم اسم تو رو، طعم آغوش تو می گیره صدام، از تو با یه بوسه می میرم و باز از تو با یه بوسه به دنیا میام. تو حضور حادثه وقتی از عشق بگی، سفر
ترانه فستیوال گل رو شنیدید از مهرداد آسمانی. اما با اینکه در مورد واکنش ها به درخواست مجوز راهپیمایی 25 بهمن ماه یا قیمت طرفای پزشکی، حتی پرونده های متخلف اصناف در جریان حزب یارانه ها بشنوین، ما براتون چند تا روزنامه امروز صبح رو ورق میزنیم.
از میان مطبوعات.
صبح بخیر میگم به شهرام رفیزاده همکار ما که قرار هست روزنامه های صبح پنجشنبه رو باش ورق بزنیم.
آزاده درود بر تو و صبح تو و شنوندگان صبحانه با خبر بخیر.
همین اول برنامه بریم سراغ روزنامه هایی که نسبت به درخواست صدور مجوز راهپیمایی که از طرف میرحسین موسوی و مهدی کروبی مطرح شده بوده واکنش نشون دادن.
روزنامه رسالت از قول آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نوشته که اقدام آقای موسوی و کروبی یک اقدام سیاسی هست. ایشون گفته اگه آقای موسوی و کروبی میخوان از اعتراضات مردم مصر و تونس حمایت بکنن، مثل ما میتونن روز 22 بهمن بیان راهپیمایی، و تعیین روز 25 بهمن نشانه این هست که یک اقدام سیاسی رو در نظر دارن که انجام بدن. روزنامه کیهان هم فراخوان آقای موسوی و کروبی رو برای راهپیمایی در 25 بهمن بازی مجازی دو تن از سران فتنه توصیف کرده و در این حال از قول آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته که ما در برخورد با فتنه‌گران و معترضان مسامحه نخواهیم کرد.
در کنار این موضوع که تیتر بعضی از این روزنامه‌هایی بود که اسم بردی، تعدادی از روزنامه‌های امروز صبح در مورد صحبت‌های رئیس کل سازمان نظام پزشکی نوشتن که گفته تعرفه‌های پزشکی سال آینده تا 60% افزایش پیدا می‌کنه.
بله، روزنامه‌های مثل آرمان، مردم سالاری، جهان صنعت و خراسان از عناوین اصلی شماره پنجشنبه‌شون اظهارات آقای شهاب‌الدین صدر هست درباره افزایش تعرفه‌های پزشکی. ایشون گفته با توجه به حذف یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های پزشکان و بیمارستان‌ها، سال آینده هزینه‌های درمانی مردم بین 40-60% افزایش پیدا خواهد کرد. و تأکید کرده آقای شهاب‌الدین صدر که در صدد هست به عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی نرخ‌ها و تعرفه‌های جدید رو تصویب بکنه برای پزشکان.
توی مردم سالاری امروز صبح خبری هست در مورد اینکه 205 هزار پرونده تخلف برای اصناف در جریان حذف یارانه ها تشکیل شده.
این خبر رو جواد تقوی که معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هست اعلام کرده. ایشون گفته که از پایان آذر ماه و همزمان با اجرای حذف یارانه ها این سازمان بیش از 2,504,000 مرکز صنفی یا کارخانه و انبار بازدید کرده و در مورد 205,103 مورد پرونده تشکیل دادن که 197,402 مورد به تعزیرات رفته و قرار هست که جریمه بشن این افراد که در اصناف مختلف به کار اشتغال دارن.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده. آخر برنامه برمیگردیم با شهرام برای اینکه بریم خبرهای استانی رو با هم مرور کنیم.
متشکرم آزاده، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
اینم برای اینکه تصمیم بگیرید موقعی که وایسادید جلوی کیوسک روزنامه فروشی چه روزنامه‌هایی رو تهیه کنین. اما خبرهای ورزشی امروز صبح رو هم با فریدون شیبانی مرور می‌کنیم.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در یکی از مسابقات دوستانه روز فیفا با گل دیرهنگام محمدرضا خلعتوری تیم ملی روسیه به مربیگری دیک ادوکات هلندی و به کاپیتانی آنری آرشاوین را 1-0 شکست داد. این مسابقه در ورزشگاه شیخ زاید ابوظبی انجام شد و یکی از تماشاگران آن کارلوس کرش پرتغالی بود. علیرضا منصوریان مربی تیم ملی پیش از این بازی به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گفت: فکر می‌کنم یک روز پس از دیدار با روسیه کارلوس کرش را در صدر تیم ملی و به عنوان سرمربی خواهیم دید. او اکنون اینجاست که مسابقه را تماشا کند و یک روز بعد سکان تیم ملی را در دست خواهد گرفت. پایان نقل قول. ارمنستان حریف بعدی روسیه در راه یورو 2012 هم در ایروان 2-1 از گرجستان شکست خورد. در یکی از 35 مسابقه امشب قرار بود تیم‌های آمریکا و مصر در قاهره با یکدیگر روبرو شوند که به دلیل نارامی‌های مصر لغو شد. مسابقه بین الجزایر و تونس در الجزیره نیز به دلیل نارامی‌ها در این دو کشور انجام نشد. دیدار تیم‌های ترکیه و کره جنوبی بدون گل پایان یافت. دانمارک در خانه‌اش 2-1 از انگلیس شکست خورد. آلمان با مهمانش ایتالیا 1-1 مساوی کرد. فرانسه 1-0 برزیل را شکست داد. آرژانتین 2-1 پرتغال را مغلوب کرد. اسپانیا 1-0 و کولومبیا پیروز شد و هلند 3-1 اتریش را شکست داد. در اولین روز رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی جوانان آسیا در تایلند، تیم ایران به مدال برنز سرعت دست یافت. ژاپن طلا گرفت و مالزی نقره. به گزارش خبرگزاری کار ایران، در پی تصمیم سازمان تربیت بدنی مبنی بر انحلال فدراسیون راگبی و کریکت و تبدیل آن به انجمن، حسین صادق آبدین رئیس این فدراسیون تصمیم سازمان تربیت بدنی را سیاسی خواند و تهدید به پیگیری قانونی آن کرد. در جام جهانی هاکی 2011 در پوزنان لهستان، تیم ملی ایران
7-4 بر روسیه پیروز شد. ایران پیش از این به تیم‌های اتریش و جمهوری چک به ترتیب 5-1 و 4-3 باخته بود و دو بازی دیگر با تیم‌های انگلیس و آمریکا باقی دارد.
این رادیو فرداست.
صبح شما بخیر، در ساعت 7:30 به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست، همونطور که شنیدید چند لحظه پیش، و این برنامه صبحانه با خبر ماست که نیم ساعت شروع شده و یک ساعت دیگه همچنان ادامه داره. اگه میتونید و در حال انجام کارهایی هستید که میتونید گوشتون به رادیو فردا باشه، برنامه های ما رو از دست ندید، چون پر از خبر و گفتگو و گزارش و تحلیل سیاسی و اجتماعی حتی هنری و فرهنگی هست. آزاده اسدی هستم و نوشین سید حسینی اینجا نشسته با دستی پر از خبر.
متشکرم آزاده. آمریکا فشار بر حکومت مصر را به منظور سرعت بخشیدن به روند تحولات سیاسی در آن کشور تشدید می‌کند. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه با اشاره به موضوع انتقال قدرت در مصر گفت: آمریکا در انتظار اقدامات عملی مصر برای سرعت بخشیدن به این روند است. حسین عبداللهی، سفیر ایران در نیجریه، روز چهارشنبه گفت که ایران با ارسال سلاح به گامبیا تحریم‌های سازمان ملل را نقض نکرده است. حدود 3 ماه پیش ماموران امنیتی نیجریه در بندر لاگوس تسلیحاتی نظامی را در لابلای یک محموله ابزار ساختمانی که از ایران ارسال شده بود کشف کردند. ایران ابتدا اعلام کرد که این محموله به یک شرکت خصوصی تعلق داشته، اما سفیر ایران در نیجریه برای نخستین بار در روز سه‌شنبه تایید کرد که این تسلیحات در چارچوب یک توافق از سوی دولت ایران ارسال شده و در راه گامبیا بوده است. اما خبری داخلی، تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، نیمه شب چهارشنبه در منزلش در تهران بازداشت شد. یکی از وبسایت‌های خبری اصولگرایان به نام بولتن نیوز نوشته است که وی به علت نقش داشتن در فراخوان تجمع‌های غیرقانونی بازداشت شده است. حسین همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله، میگوید سپاه با تظاهرات هواداران جنبش سبز به شدت برخورد میکند. آقای همدانی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: معترضان را ضد انقلاب و جاسوس میدانیم و به شدت با آنها برخورد خواهیم کرد. اما از خبری از آمریکا، آلک راس، مشاور وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در پیامی کوتاه در توییتر از رفع فیلتر وبسایت‌های فیسبوک و یوتیوب در سوریه استقبال کرد. او در این حال از اینکه کاربران اینترنت نتوانند آزادانه نظرات خود را در اینترنت منتشر کنند، ابراز نگرانی کرده است. به گفته کاربران اینترنت در سوریه، دولت این کشور از سال 2007، یعنی حدود 3 سال قبل، شبکه اجتماعی فیسبوک و وبسایت یوتیوب را فیلتر کرده بود. و اما خبری از آمریکا و عربستان بر سر مصر. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه درباره شرایط سیاسی حاضر در مصر با ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، به رایزنی پرداخت. کاخ سفید در بیانیه‌ای ضمن انتشار این خبر اضافه کرده که باراک اوباما در این گفتگو بر حمایت آمریکا از صلح و امنیت در منطقه تاکید کرده است. اما باز هم خبری از مصر. مخالفان حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، روز چهارشنبه با ادامه اعتراضات خود در قاهره و دیگر شهرها ورودی پارلمان این کشور را مسدود کردند. نیروهای نظامی و خودروهای زرهی از ساختمان پارلمان نگهبانی می‌کردند، ولی تجمع اعتراضی در این مکان بدون درگیری برگزار شد. و خبری داریم از پاریس، البته درباره جعفر پناهی. شهرداری پاریس پایتخت فرانسه به جعفر پناهی، کارگردان ایرانی، عنوان شهروند افتخاری اعطا می‌کند. برتران دلانو، شهردار پاریس، روز سه‌شنبه اعلام کرد که به محض اینکه جعفر پناهی بتواند از ایران خارج شود، عنوان شهروند افتخاری به او اهدا خواهد شد. آقای پناهی به تمام ساختن فیلم بدون کسب اجازه و موافقت قبلی دولت ایران به تحمل 6 سال زندان و 20 سال ممنوعیت از ساختن فیلم و محرومیت از سفر به خارج از کشور محکوم شده. ببخشید. غلام حسین محسنی، اژه‌ای، دادستان کل کشور، درخواست مجوز برای راهپیمایی در روز 25 بهمن از طرف موسوی و کروبی را اقدامی تفرقه افکنانه و سیاسی خواند. آقای اژه‌ای گفت: اگر شخصی واقعا انگیزه مردم غیور و به پاخواسته مصر و تونس را داشته باشد، همراه با حکومت و ملت در روز 22 بهمن در راهپیمایی شرکت می‌کند. و خبر آخر این که آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، میگوید تصمیم گیری درباره سران مخالفان دولت به عهده او نیست. به انتهای اخبار رسیدیم آزاده. من دوباره سکان رو میدم دست تو، میرم و با خبرهای تازه تر تا کمتر از نیم ساعت دیگه برمیگردم.
تا تو یه چایی بزنی یکم سرحال تر بشی، ما هم بخش دوم صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. ۲۵ بهمن روز تظاهرات طرفداران جنبش سبز و واکنش سپاه و حکومت به درخواست مجوز از طرف رهبران مخالفان دولت، روزی که مهدی کروبی اون رو سرنوشت ساز میدونه و دادستان کل کشور تفرقه انگیز. برکناری از کار در دولت و انتصاب سریع در سپاه، تلاش سپاه پاسداران برای بکارگیری افراد برکنار شده از دولت محمود احمدی نژاد. ایران میگه قصد داره طی 5 سال آینده 9 میلیارد دلار غذای حلال صادر کنه. و نخستین جشنواره یا نمایشگاه کتاب نفیس و نسخ خطی در تهران. اینها بخشایی هست که تا 25 دقیقه دیگه میشنوید در ادامه برنامه‌های صبحانه با خبر توی این 55 دقیقه که هنوز باقی مونده. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت جمهوری اسلامی گفته دوشنبه آینده روز سرنوشت سازی برای جنبش سبزه. آقای کروبی گفته اگه دولت مجوز راهپیمایی بده، شاهد تظاهرات بزرگی خواهیم بود که نشان دهنده پویایی جنبش هست. اما درست در کنار این اظهار نظر مهدی کروبی، موضع‌گیری غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور قرار داره که اصولاً این درخواست صدور مجوز از طرف رهبران مخالفان رو تلاشی برای ایجاد تفرقه توصیف کرده. فرمانده سپاه محمد رسول الله هم در همین زمینه گفته که فتنه‌گران جنازه‌ای بیش نیستن و با هر نوع تحرک اونها به شدت برخورد میشه. این نقل قول مستقیم از حسین همدانیه. همه اینها در کنار هم قرار یک تظاهرات رو در روز 25 بهمن ماه شکل بده که با تهدیدها و نگرانی‌های زیادی هم روبرو است. تظاهراتی که فراخونش داده شده و با استقبال طرفداران جنبش سبز و تهدید مخالفانش روبروه. از علیرضا کرمانی بیشتر بشنویم.
دوشنبه روز سرنوشت سازی برای جنبش سبز خواهد بود اگر دولت مجوز راهپیمایی بدهد. این را یک طرف ماجرا میگوید. در سوی دیگر سپاه پاسداران میگوید به شدت برخورد میکنیم و بالاخره دادستان کل دعوت میکند بیایند در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند. جدایی و تفرقه چرا؟ اوایل همین هفته میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از سران مخالفان دولت در ایران، نامه‌ای به وزارت کشور نوشتند و خواستار صدور مجوز برای راهپیمایی با هدف حمایت از حرکت‌های مردم تونس و مصر شدند. روز چهارشنبه روزنامه نیویورک تایمز از قول مهدی کروبی نوشت مخالفت نشانه این خواهد بود که حمایت جمهوری اسلامی از اعتراضات مردم منطقه دروغی بیش نیست. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن آمریکا:
25 بهمن هر اتفاقی اگر بیفته آغاز راه است. آغاز یک راه طولانی هست و نباید فکر کرد که در اون روز قراره که تعیین تکلیف بشه. اینکه هزاران نفر در اون روز حضور پیدا کنند در فضای سنگین امنیتی کفایت بخش خواهد بود و نقطه مثبتی خواهد بود برای حرکت‌های آینده.
از مسئولان حکومتی هم در روز چهارشنبه صداهایی شنیده شد، اما در مخالفت. حسین همدانی، فرمانده سپاه تهران بزرگ، گفت با هر گونه تحرک آنها به شدت برخورد میکنیم. ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، هم گفت فتنه‌گران قصد دارند جریان فتنه را احیا کنند. اما واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران، به گونه‌ای دیگر بود. او درخواست سران مخالفان را یک اقدام سیاسی خواند و گفت آنها برای حمایت از جنبش‌های اعتراضی در منطقه می‌توانند در راهپیمایی‌های روز 22 بهمن شرکت کنند. علی افشاری:
مقامات حکومتی هم پس از یک سکوت چند روزه وادار به واکنش شدن که به نظر من قطعاً برگرفته از بیم و هراس و نگرانی اونها هستش. هر فرصت کوتاهی میتونه جرقه‌ای باشه برای ایجاد یک حرکت بزرگ سیاسی و اجتماعی. اما در مورد آقای اژه‌ای هم باید گفتش که چرا حکومت از قبل اعلام نکرد که در 20 بهمن مردم بیان و اعلام حمایتی داشته باشن از تونس و مردم مصر. ایشون متهم کردن که حالا دیگران چرا دنبال تفرقه افتادن و دارن کار سیاسی میکنن.
مقام های جمهوری اسلامی ایران نه تنها تا کنون به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مجوز راهپیمایی و گرد همایی ندادند، بلکه حرکت های اعتراضی همواره با سرکوب روبرو شده است. از علی افشاری میپرسیم جنبش سبز برای نشان دادن پویاییش آنچنان که آقای کروبی میگوید چرا مجوز دولتی میخواهد؟
ممکن هستش که این آقایان میخوان نشون بدن که حتما میخوان در داخل چارچوب نظام عمل بکنن و به قوانین و رویاهای رسمی کشور وفادارن، ولی خب در چارچوب برخورد اصلاحی هم باز تفصیلی از قانون اساسی میشه داشت که برگزاری تظاهرات به شرط اینکه مخالف مبانی اسلام و حمل سلاح نباشه آزاده و گروه های سیاسی اجتماعی نیاز ندارن که مجوز بگیرن، فقط باید جهت اطلاع برنامه‌شون رو اطلاع بدن به مقامات مسئول.
اندکی پیشتر اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی نیز همچون مهدی کروبی درخواست مجوز راهپیمایی را برای حمایت از حرکت‌های اعتراضی در مصر و تونس آزمونی بزرگ برای حکومت دانسته و اضافه کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به این راهپیمایی مجوز ندهد، نشانه آن خواهد بود که با ابراز عقیده مردم به گونه آزاد و غیر فرمایشی مخالف است و از آن می‌ترسد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ساعت 7:41 دقیقه به وقت ایران هست و در صبحانه با خبر میخوایم بریم سراغ یک موضوع دیگه غیر از این موضوعی که در مورد سپاه شنیدید، واکنشش به راهپیمایی 25 بهمن ماه. روز چهارشنبه محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران خبر انتصاب مهرداد بصرپاش به سمت قائم مقام بنیاد تعاون سپاه بعد از برکناریش از ریاست سازمان ملی جوانان رو تایید کرده. آقای جعفری به خبرگزاری مهر گفته که کسایی که به هر دلیلی نتونستن با دولت همکاری کنن در مجموعه سپاه به کار گرفته میشن. پرویز فتاح وزیر نیروی کابینه قبلی محمود احمدی نژاد هم همین سرنوشت رو پیدا کرد، یعنی که بعد از کنارگیری از همکاری با دولت به سمت جانشینی قرارگاه خاتم الانبیا انتخاب شد. در همین مورد بهروز خلیق فعال سیاسی مقیم اروپا معتقد است که این خبرها نشانه هایی از تغییر رابطه محمود احمدی نژاد با سپاه پاسداران هست. اون در مصاحبه با بابک غفوری آذر از رادیو فردا نظرات خودش رو اینطور توضیح میده.
بین رابطه که سپاه احمدی نژاد در دوره اول داشتن بعد از اینکه خب این جریان 22 خرداد پیش اومد و بعد هم و احمدی نژاد مدعی شد که 24 میلیون رأی مردم داره و اون کتا انتخاباتی که صورت گرفت، بعد از اون در حقیقت هم مناسبات احمدی نژاد با ولی فقیه تغییر پیدا کرده و هم با سپاه. در این دور به خصوص احمدی نژاد تلاش میکنه که نشون بده که من در حقیقت مجری اون تصمیمات اونها نیستم و میتونم مستقل تصمیم بگیرم و بر اساس تصمیمات خودم عمل بکنم. این مسئله در رابطه با ولی فقیه هم بارها نشون داده، هم در مورد سپاه هم همینطوری. دیگه اون واهمه دوره قبلی نداره که اگر کسانی که ازشون ناراضی هست و اینها سابقه کار تو سپاه دارن کنار بذاره براش مشکلاتی میتونه فراهم بشه. اینه که میشه گفت که آره در دور دوم مناسبات بین احمدی نژاد و سپاه تغییراتی کرده، نه اینکه اینها در تقابل با هم قرار دارن، ولی تغییرات در این حدی است که خود احمدی نژاد میتونه مستقلاً کادرهای خودش رو بچینه، وزرای خودش رو بر اساس انتخاب خودش پیش ببره برخلاف دوره قبلی، همینطور در رابطه با ولی فقیه چنین برخوردی پیش میبره.
و شما با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس و متعاقب اون انتخابات ریاست جمهوری، چشم‌انداز رابطه میان سپاه و دولت رو در آینده نزدیک چگونه میبینید؟
ببینید احمدی نژاد خب با توجه به این که دستگاه دولت در اختیار احمدی نژاد هست، همینطور بودجه کلانی که ناشی از درآمد نفت است، تمام اینا رو به کار میگیره که بتونه برای خودش پایگاه اجتماعی بسازه یا کسان یا بتونه جلب کنه که بهش رأی بدن و بتونه در این حال کاندیداهایی داشته باشه که به طور مشخص کاندیداهای خودش باشه، در اساس بر تکیه بر اون نیروی اجتماعی یا اون دم دستگاهی که ساخته بتونه هم در ارتباط مجلس هم در رابطه با ریاست جمهوری کاندیدای خودش رو به کرسی بنشونه. از الان هم در رابطه با مشاهد دیده میشه که چگونه تلاش صورت میگیره که مشاهد با اتخاذ موازی مثل ایرانیت یا موزه های دیگه اینکه بتونه نیروها یا گروههایی از طبقه متوسط جدید جامعه رو به سوی خودش جلب کنه و بتونه در دور آینده آنچنان نیرو داشته باشه که در مقابل کاندیداهای دیگه وایسته، یا اینکه اگر بخوان سپاه یا ولی فقیه بعد کاندیداهای دیگه ارائه بدن، یا بخوان در رابطه با احمدی نژاد بعد به مسئله اعمال فشار اینا متصل بشن، بعد با احمدی نژاد با نیرویی که دست خودش داره و داره تماما این نیرو گسترش میده و با توجه به نهادهایی که زیر دستش هست بتونه در مقابل اونها وایسته، یا حداقل بر کناری خودش هزینه‌ش آنچنان بالا ببره که بعد نه خامنه‌ای و نه سپاه بعد به سادگی قادر نشن که او را جابجا بکنن، یا اینکه حتی در دور آتی آن کسی که کاندیدای احمدی نژاد هست بتونه اون را به نظام تحمیل بکنه.
خب بریم سراغ یکی از محبوب ترین خواننده های موسیقی سنتی و اصیل ایرانی که با استادان بزرگ موسیقی اصیل کار کرده، مثل مرتضی محجوبی و خیلی از اساتید دیگه مثل ابوالحسن صبا و اسماعیل مهرداشت. میخوام بریم سراغ مرضیه، خواننده ای که کارهای قدیمی اون بسیار پرطرفدار همچنان باقی مونده. کار خوانندگی رو با بازخوانی تصنیف‌های شیدا شروع کرد و سال 35 به برنامه رادیویی گل‌ها رفت. مرضیه یک مسئله داشت و اون مهاجرتش به فرانسه و همکاریش با سازمان مجاهدین خلق بود که انتقادهای زیادی رو متوجهش کرد، اما از محبوبیت تصنیف‌های قدیمیش کم نکرد. مرضیه سال گذشته در پاریس درگذشت. ای بهار من، مرضیه.
که بی تو از خود بی خبرم، تو راحت جانی می به جام تو پم به کام من به ساغری بنشان، شررم بیا بیا بنشین ببرم به عهد و پیمانی. پیکر من بنشان با لبت اخگر من، بشکن ساغر می به سر من که نشنوی فریاد مرا، چو برکنی دنیا ده مرا به جور و بیدادی. چو جام جانم را شکنی اگر نظر بر ما فکنی، چه جای فریادی. کرمی با ما یک جور اشراق بیمارا، مست از می نابم کن از با دخرابم کن، پر کن قدح مینارا. ماییم و گدا یه خانه می شد این دل ما، بنگر به دل بشکسته ما در پای خود مستانه می برم.
با صدای مرضیه ترانه ای بهار من رو شنیدین. اما بریم سراغ موضوع بحث برانگیز گپ و گفت اقتصادی امروزمون که برای بعضی از ایرانی های خارج از کشور شاید جالب باشه، اونایی که برای خرید مواد غذایی به یه سری نکات خاصی توجه میکنن.
اقتصاد روز.
بحث اقتصادی امروز صبح رو هم شروع میکنیم با فریدون خاوند. سلام بر شما آقای خاوند.
سلام کنم اسدی و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، یه مقام مسئول گفته که ایران میخواد توی 5 سال آینده یک مبلغ خیلی زیاد، یعنی 9 میلیارد دلار غذای حلال صادر کنه. الان سهم ایران توی بازار جهانی مواد غذایی اصلا چقدر هست؟
فرآورده‌های غذایی حلال در دنیا بازار بسیار وسیعی داره با توجه به شمار مسلمان‌ها در جهان که حدود 20% جمعیت دنیا رو تشکیل میدن. در همین گزارش ایسنا که از سوی آقای مسعود موحدی قائم مقام وزارت بازرگانی نقل قول میکنه، گفته میشه که ارزش صادراتی فراورده های غذایی حلال تا سال 2015 میرسد به 2500 میلیارد دلار در سال و ایران میتواند 9 میلیارد دلار صادر بکنه. اگر قرار باشه که 9 میلیارد از این مبلغ متعلق به ایران باشه، سهم این کشور در سال 2015 چیزی خواهد بود معادل 0.36%. بنابراین حتی اگر ایران موفق بشه تا 5 سال دیگه 9 میلیارد دلار فراورده حلال صادر بکنه، که این خودش البته به تحولات مهم نیاز داره، باز هم سهم ایران در این بازار رو به رشد خیلی خیلی حاشیه‌ای خواهد بود مثل سهمی که الان داره.
آقای خاوند، بد نیست برامون بگین اصلا ما به چه فراورده های غذایی توی بازرگانی جهانی میگیم حلال؟
تعریف خیلی کلی این خواهد بود که بگوییم در غذای حلال از موادی که برای مسلمان ها حرام هست مثل الکل و گوشت خوک نباید استفاده بشه و گوشت مورد استفاده در این غذاها هم باید متعلق باشه به حیوان زنده‌ای که به وسیله یک مسلمان و بر اساس آیین اسلامی ذبح میشه. ولی در ورای این تعریف کلی باید قوانین دقیقی برای غذای حلال تعریف بشه. بعضی از سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان خاربار و کشاورزی جهانی روی همین نرم‌ها کار کردند. اتحادیه اروپا که جمعیت مسلمان قابل ملاحظه‌ای داره، سعی کرده نرم‌های اروپایی رو تعریف بکنه و شرکت‌های قولاسای مواد غذایی مثل نسله در تعریف این نرم‌ها شرکت می‌کنن. ولی هنوز هماهنگی در این زمینه وجود نداره. خلاصه این که در این بازار روبه گسترش و بسیار نان و آبدار بازیگران زیادی حضور دارن که طبعا میخوان جای پای محکمی برای خودشون به دست بیارن.
تو این بازار نان و آبداری که شما اشاره کردین آقای خاوند، توی این بازار جهانی فرورده های غذایی حلال کجا و کدوم کشور هست که حرف اول رو میزنه و ایران میخواد با اون رقابت کنه؟
یک بازار بزرگ 300 میلیون نفری در منطقه اقیانوس آرام هست، مرکب از اندونزی، بزرگترین کشور مسلمان، و همینطور مسلمانان تایلند و فیلیپین که برای اونها مصرف غذای حلال یکی از مهمترین نشانه های هویت هست، و در این بازار مالزی هست که نقش بسیار فعالی داره. دو کشور غیر مسلمان هم هستند، یکی چین و دومی برزیل، که در بازرگانی غذاهای حلال نقش مهمی دارند. ترکیه هم در این زمینه فعال هست. در کشورهای اتحادیه اروپا مثل آلمان و فرانسه شرکت‌های غذایی معتبری هم به نیازهای مسلمانان محلی پاسخ میدند و هم سعی میکنند نفوذ خودشون رو در بازار جهانی حلال و در کشورهای اسلامی بیشتر بکنن. میبینین که رقابت در این بازار بسیار بسیار شدید هست و برای ایران طبعا برای اینکه بتواند در این رقابت سهیم بشه هنوز راه درازی در پیش است.
متشکرم از فریدون خاوند. تا یک صبحانه با خبر دیگه باتون خداحافظی میکنم آقای خاوند.
خداحافظ کنم.
بعد از این بحث اقتصادی باید این نکته بگم که اگر برای شنیدن صدای ما از طریق موج کوتاه با مشکل روبرو شدید، برید روی موج کوتاه 22 متر، اونجا خیلی راحت میتونید صدای ما رو بشنوین. اما اگر از طریق ماهواره صدای ما رو میشنوین.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
بله، لطفاً به دوستان خودتون بگید که چه تغییراتی پیش اومده در ماهواره رادیو فردا. و اما از اختتامیه بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر تا جشنواره نسخ خطی در تهران و همینطور تعزیه ایرانی توی هند، درباره همه اینها تا چند لحظه دیگه همراه با کارشناس فرهنگیمون میشنوین.
گفتگوی فرهنگی.
صبحتون بخیر آقای سرکوهی، امیدوارم که حالتون در این صبح پنجشنبه خوب باشه.
سلام میکنم خانم به شما، امیدوارم حال شما هم خوب باشه و سلام میکنم به شنوندگان عزیز، امیدوارم که شنوندگان عزیز امروز بسیار خوبی رو شروع کنم.
ما توی صبحانه با خبر توی چند روزی که گذشت در مورد جشنواره فجر به خصوص جشنواره فیلمش با هم خیلی صحبت کردیم. بالاخره بخش بین الملل توی جشنواره فیلم فجر به پایان رسید و برگزیده‌هاش هم معرفی شدن. چه فیلمایی توی این جشنواره انتخاب شدن؟ اگه بخواید خیلی خلاصه بگید، چون تعدادشون خیلی زیاده اون فهرستی که
فیلم لولا کار برلینانت مندوزا کارگردان معروف فیلیپینی هست جایزه اول رو گرفت. بعد فیلم داریوش مهجویی به نام آسمان محبوب جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت. جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم آینه‌های روبرو ساخته نگار آذربایجانی تعلق گرفت که این فیلم درباره ترانسکشوال‌ها در ایران هست و خب این از اون موضوعاتی بوده که تا حالا تابو بوده هم در جامعه هم در سینما.
و جالبه که جایزه گرفته توی این جشنواره.
جایزه گرفته، بله. از نکات جالبی که در این جشنواره بود یکی این بود که خب تولید کنندگان اروپایی تقریبا به سایر جشنواره‌های فجر رو بایکوت کردن، فیلم چندانی نبود. اما بعضی فیلم‌های خیلی خوبی بود مثل اثر یا همین فیلم لولا یا چگونه این تابستان را گذراندم از روسیه، پسر بابل مال عراق، خیابان آربو ساخته بریتانیا و سفر هارور. اینا فیلم های بسیار خوبی بود و چهره جنگجوی جوان به خصوص از رومانی فیلم های مشهور بودن.
و فیلم لولا که سیمرغ بلورین این جشنواره رو گرفت در شرایطی جایزه گرفته که کارگردانش حضور نداشته.
بله، این اصلا یکی باز از اون عجایب و شاهکارهای مدیریت جشنواره است. البته این مراسم به حساب پایانی بخش بین‌الملل 29 جشنواره به گفته اکثر خبرگزاری کسان زیاد شرکت نکردن، سالن خالی بوده، خیلی از کسانی که برنده شدن هم نبودن. مثلا آقای داریوش مهرجویی هم که فیلم آسمان محبوبش جایزه بهترین کارگردان رو گرفت حضور نداشت و کسی دیگه جایزه رو از طرف اون گرفت. حالا در مورد فیلم لولا جالب این هستش که کارگردان این فیلم خب یک فیلیپینی هستش، خیلی مشهور هستش. فیلم کنیتای این آدم جایزه بهترین کارگردانی در جشنواره کن 2009 گرفته. بعضی از خبرگزاری‌های نزدیک به دولت گفتن که چون این فیلم‌های قبلیش، من این جملهشو میخونم، صحنه‌های برهنگی و آمیزش جنسی خیلی بی‌پروا تصویر شده در این فیلم‌ها، اونو دعوت نکردن. حالا این خیلی جالب است که شما یه فیلمی رو که همه احتمال می‌دادن که به هر حال یکی از بهترین جوایز رو دریافت می‌کنه نمایش میدین، اما کارگردانش رو دعوت نمی‌کنین، بعدا فیلم اول اعلام می‌کنین.
و آقای سرکوهی، از جشنواره فجر در ایران بریم سراغ جشنواره بین‌المللی تئاتر هند که یک تعزیه از ایران عنوان نخست این جشنواره رو گرفته.
بله، این خبر خوبی هستش. تعزیه سپیده سرخ که کارگردانش آقای شیر محمدی هستند به عنوان اثر برتر این جشنواره برگزیده شد و جایزه پانچال رانتا اوارد به قول خود هندیا به این تعزیه تعلق گرفت. یک تلفیقی از تعزیه سنتی و تعزیه مدرن، در واقع تعزیه در تعزیه هستش. و اینطور که مثلا روزنامه هندی نوشتن استقبال شد چون در هر اجرای حدود 700 تا تماشاچی شرکت کردند که برای تعزیه که زبانش هم فارسیه در یکی از شهرهای هندوستان خب زیاد هست.
حالا که امروز همش در مورد جشنواره صحبت کردیم، در مورد جشنواره کتاب نفیس و نسخ خطی چه خبرایی دارین؟
مد شده تو ایران اسم همیشه میذارن جشنواره، در واقع یک نمایشگاه هست و این دیگه جدی است، مثل جشنواره تئاتر فجر نیست. تحت عنوان نخستین جشنواره کتاب نفیس و نسخ خطی برگزار خواهد شد، ولی در واقع یک نمایشگاهی است که از شنبه 23 بهمن به مدت 5 روز در ساختمان گنجینه اسناد کتابخانه ملی ایران دایر خواهد شد و کتب نفیس و خطی که در ایران زیاد هست، در این گنجینه کتابخانه ملی هم از این جور کتابا زیاد داریم، عرضه خواهد شد.
متشکرم از فرج سرکوهی. خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی امروز صبح رو شنیدیم. آقای سرکوهی، تا یک صبحانه با خبر دیگه.
منم از شما خداحافظی می‌کنم تا روز بعد.